عمل اخلاقی، یعنی در واقع جلوه دیگه ای داده میشه. نکته دیگه بحث عدم تعهد حاکمان هست به الزامات اخلاقی، که خب طبیعتاً وقتی معیار بیرونی وجود نداشته باشه برای ارزیابی عمل، اینجا هیچ گونه تعهدی نسبت به الزامات اخلاقی مشاهده نمیشه.
بله.
نکته دیگه ای که در اینجا میشه بیان کرد این که در رابطه با اهداف هم، اهدافی که در نظر گرفته میشه در عرصه سیاست، این اهداف دولت خودش رو ملزم نمی کنه که این اهداف حتما اهداف اخلاقی باشه. توسعه به هر قیمتی. باید. یعنی اینجا دیگه بحث عدالت، توسعه عادلانه دیگه مطرح نیست. باید پیشرفت حاصل بشه. باید چرخ اقتصاد بچرخه. ولی زیر این چرخ اقتصاد یه تعداد انبوهی از مردم له بشن. یعنی این اصلا مهم نیست. مهم اینه که انسان بتونه به هدف خودش برسه. بنابراین تعیین اهداف سیاسی میتونه منحاز از اهداف اخلاقی لحاظ بشه. روش دستیابی به اهداف هم میتونه، یا ابزارهای نیل به این اهداف سیاسی میتونه متکثر باشه، یعنی هم میتونه اخلاقی باشه و هم غیر اخلاقی. به نحوی حاکم در واقع اقدام میکنه که اونچه که سودشه، اونچه که به تعبیر امروزی منافع ملی اقتضا میکنه. منافع ملی در عرصه خارجی و همچنین در عرصه داخلی حرف اول آخر رو برای او میزنه. در نتیجه این میشه که اصلا ارزش‌های اخلاقی بر اساس سود ملی یا منافع ملی یا منافع حاکمان از بین میره و در واقع نابود میشه، ضعف میشه ارزش‌های اخلاقی در ذیل بحث در واقع منافع ملی یا منافع حاکمیت.
بله.
نکته دیگه این که ما عرض کردیم در جلسات گذشته، اگر قرار باشه که دولت و حاکمان از زاویه کنترل بر نفس و مهار در واقع قوه واهمه، مهار قوه شهویه، مهار قوه غضبیه کاری انجام ندن و از درون خودشون رو کنترل نکنن، کنترل از بیرون و نظارت‌های بیرونی ناکافی خواهد بود برای چنین حاکمان. نکته دیگه این که وقتی در این عرصه حاکمان اون قدرت و قوت لازم رو برای مواجهه با معضلات و مشکلات ندارن، طبیعتاً وابسته خواهند بود در برابر قدرت‌های برتر و در برابر اونها کرنش خواهند کرد. نکته ای که باز میشه از این فضا استفاده کرد این که ممکنه در واقع برای افکار عمومی یک سمی باشه سیاستی که در رابطه با اخلاق ارتباط خودش رو قطع کرده. طبیعتاً میتونه بگیم که جامعه‌ای که درش اخلاق مورد توجه قرار نمیگیره یک جامعه کاملا مرده است. در فضای سیاسی که در او اخلاق مورد توجه قرار نمیگیره یک زندان بزرگی است که همه در او دارن به سر میبرن
و مردم هم دقیقاً غیر اخلاقی.
دقیقاً در واقع در یک جامعه غیر اخلاقی، در یک حاکمیت غیر اخلاقی، طبعاً مردم نمیتونن یک زندگی کاملاً انسانی رو شاهد باشن.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر امیدی از توضیحاتتون در بخش آغازین برنامه امروز که به پیامدهای جدایی اخلاق از سیاست پرداختید. جناب آقای دکتر وحیدی منش، از زبان شما بشنویم در خصوص رابطه اخلاق و سیاست، باز میخواید به پیامدها بپردازید و آیا این پیامدها رو از جهت منفیش یا مثبتش میخواید در نظر بگیرید؟
بله، همچنان که جلسه قبل عرض کردیم و آقای دکتر امیدی هم توضیح فرمودن، بعدم در تکمیلش عرض کنم خدمتتون.
بله.
یکی از مباحث مهمی که در رابطه بین اخلاق و سیاست وجود داره این هستش که آیا دولت‌ها نسبت به اخلاق یک وظیفه دارن یا نه. شاید این سوال برای شنوندگان عزیز یه خورده عجیب باشه، یعنی مثلا میشه بگیم که دولت وظیفه نداره؟
بله،
چون ذهنیت ما همچنان یک ذهنیت مذهبی هست، باورمون بر این هستش که در برابر این سوال پاسخ مثبت بدیم، حتما وظیفه داره. مگه میشه دولت نسبت به اخلاق جامعه وظیفه نداشته باشه؟
بله.
در ذهنیت سنتی در میان غربی ها یا بین مسلمان ها همچنان این باور بود که مهمترین وظیفه دولت اخلاق هستش، پرداختن به اخلاق، ساختن اخلاق جامعه و ترتیب وظایف حکومت در راستای اخلاقی ساختن جامعه. این مسائل بود که در یونان باستان بحث میشد. اصلا بحث میشد که این بحث در چگونگیش میشد. بحث در این بود که آیا وظیفه دارد یا ندارد. افلاطون و ارسطو و سقراط و فیلسوفان بحث میکردن که چطوری میشود در اخلاق را در جامعه پیاده کرد. لذا به همین خاطر بحث تربیت رو مطرح میکردن. اما در دوران مدرن با توجه به اینکه جهان بینی تغییر کرده، به طور کلی این سوال جایگاه خودش را از دست داده.
بله.
در جهان بینی مدرن عقیده بر این هستش که وظیفه دولت در امور اخلاقی در واقع هیچ هستش. یعنی دولت وظیفه نداره در مورد اخلاق جا. اخلاق یک امر فردی هست. مربوط میشه به حوزه فردی افراد. هر کس در زندگی شخصی خودش، فردی خودش میتواند اخلاق را برگزیند. این باز ناشی از معرفت شناسی هستش که در دوران مدرن هست، که اینکه اخلاق رو مدن نسبی کردن، اخلاق رو مدن شخصی کردن، این که هیچ پایگاه واقعی ندارد. و بنابراین وقتی که شخصی شد، همانند سلایق فردی هستش نسبت به پوشیدن لباس. اینکه دولت وظیفه نداره در مورد پوشیدن لباس برای افراد تعیین تکلیف بکند، بنابراین اخلاق هم وظیفه‌ای ندارن. این برداشتی بود که در دوران مدرن مطرح شد که اخلاق یک امر فردی هستش.
یعنی کاملا تئوریزه شده ای دکتر، جدای اخلاق از سیاست.
همطور که عرض کردم، اون اخلاق به معنای انسانی و اخلاق مبتنی بر فضیلت رو اومدن گفتن هیچ ارتباطی نداره.
درسته.
همون معنای اخلاق مدرن که همطور که عرض کردم، اخلاق مدرن مبتنی بر سودگرایی هستش. که این که معیار این که چه اخلاقی خوب هست، اون هستش که در واقع برای من ایجاد سود بکنه.
دولت نباید ایدئولوژیک باشه. بله. دکتر
مثلا هم شعاری هم مطرح میکنه. البته خود همین سوال هم سوال انحرافی هست. اصلا نمیشود یک دولت ایدئولوژیک نباشد. خود لیبرالیسم هم که ادعای آزادی تام داره و ادعای حد اکثری داره نسبت به ایدئولوژی، حتی سخن از پایان ایدئولوژی گفتن، خود همین هم در واقع یک ایدئولوژی هست. ولی خود لیبرالیسم هم دنبال ترویج اخلاق خودش هست و برای همین سرمایه گذاری های فوق العاده هنگفته هم انجام میده. اما نسبت به اون اخلاق انسانی، نسبت به اخلاق فضیلت، در واقع میگن که اینا مربوط به امور شخصی انسان هستش. یعنی در واقع خودش یه پارادوکسیکال هست در مکتب لیبرالیسم. از جهتی میان زیرا به اخلاق رو میزنن و میگن که دولت ها هیچ وظیفه ندارن، اما از طرف دیگه هم در واقع میان برای خودشون یک وظایف اخلاقی مبتنی بر لیبرالیسم را مطرح میکنن. خب منتقد میتونه سوال بکنه، خب همین مسئله که شما دارید مطرح میکنید، خود اخلاق لیبرالی هم میشود با همون صحبت هایی که شما در مورد اخلاق انسانی کردید، خب اینا هم میشه در واقع نادیده گرفت، اما همچی کاری رو انجام نمیدن. به هر حال اگر ما معتقد باشیم به اینکه اخلاق و سیاست با هم تلفیق دارن، همانند آن چیزی که اسلام بهش معتقد هستش، ما بر این باور هستیم که مهمترین هدفی که در واقع یک دولت اسلامی باید داشته باشد این هستش که جامعه رو اخلاقی بکنن، اهداف اخلاقی برای جامعه ترسیم بکنن و اینکه مقدمات رسیدن به زندگی اخلاقی را هم فراهم بکنه. بنابراین یک دولت اسلامی حق ندارد بگه که من در مورد اخلاق جامعه هیچ مسئولیتی ندارم.
بله.
متأسفانه بعضی وقتا در روزنامه ها یا شخصیت ها همچین دیدگاه هایی رو مطرح میکنن. حالا در ادامه اگه لازم باشه عرض میکنم.
بله حتما انشاءالله در ادامه مباحث پیگیر خواهیم بود این بحث رو. خیلی ممنونم از توضیحات جناب علی در بخش آغازین برنامه امروز نقد و نظر.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری،
معنویت
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو معارف که در این لحظه و ساعت برنامه نقد و نظر را انتخاب کردید و با برنامه ما همراهی می‌فرمایید. همچنان که خدمتون عرض کردم، بحث ما در مورد پیامدهای جدایی اخلاق از سیاست هست و انشالله این بحث رو پیگیر خواهیم بود. اجازه بدید در همین میانه برنامه شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف رو خدمتون عرض بکنم: 329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن‌هایی هستن که شما میتونید با پیش شماره 025 از طریق اونها با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر امیدی، همچنان که در ابتدای بحث اشاره فرمودید، جدایی اخلاق از سیاست تبعات منفی فراوانی داره که جناب علی به چندین مورد از اونها اشاره کردید. باز در این خصوص پیامدهای منفی میخواهید بحثتون رو ادامه بدید یا به پیامدهای مثبت بپردازید؟
خدمت عرض بکنم، چون پیامدهای منفی این بحث بسیار متکثر هست و زیاد هست، ما ابتدا سعی میکنیم که این بخش رو پوشش بدیم و بعد بله. به تناسب انشاءالله به بحث پیامدهای
از حیث تورف و
اخلاق و سیاست
اشیا به از داده ها بله. اول منفیاشون میگیم بعد دیگه مثبتاش. بله
فرمایش شما فرمایش متینی هست. خدمتتون عرض بکنم یکی از ثمرات و نتایج حاصل از تفکیک عرصه سیاست از اخلاق اینه که سیاستمداران انتقاد ناپذیر میشن، در این حال که ممکنه مدعی انتقاد هم باشن اما انتقاد ناپذیر میشن.
بله
در آیات قرآن داریم که وقتی به بعضی از این افراد گفته میشه که اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، بعضی از اینا که میگه آقا رعایت تقوا بکن، تقوا را فقط همین توصیه بکنی به این که آقا رعایت تقوا بکن، خشن میشه، عصبانی میشه و حتی
بله.
ممکنه به خاطر بعضی از مسائل راحت بعضی از افراد رو شکنجه بکنن، زندانی بکنن. کما اینکه من در یکی از روزنامه‌ها خوندم خیلی برام جالب بود که گفته بود که به خاطر اینکه به سگ رئیس جمهور تایلند یک فردی اهانت کرده بود نزدیک 38 ماه براش زندان بریدن. این خیلی برام واقعا جای تعجب داشت که چگونه میشه در یه جامعه این چنین. بله
شهادت هست آیت الله باقران نمرک بله. نمونه بله. از بله. این بود که حتی کوچکترین انتقادها رو هم
بله بله.
حکام نمیتونن
طبعا وقتی اخلاق نباشه شما هر عملی برای تو در واقع تو قابل توجیه خواهد بود.
بله
اگر باز ما بحث سیاست رو از اخلاق جدا بدونیم یک مبنای سودگرایانه‌ای شکل میگیره که این مبنای سودگرایانه بسیاری از رفتارها رو توجیه میکنه و این واقعا خطر عظیمی برای بشریت هست. من از این زاویه دارم عرض میکنم که بسیار در واقع قابلیت توجیه پیدا میکنه. این که شما در واقع اقدام بکنی به نسل کشی، یعنی با این انگیزه که مثلا اینها چون مخالفین ما هستن و منافع ما اقتضا میکنه که یک فضای جدیدی به وجود بیاد در یک کشور خاص، میبینید که اقدامی داره صورت میگیره نسل کشی که به خاطر این در واقع نتیجه این عمل این باشه که حاکم بتونه در اونجا نفوذ خودش رو، قدرت خودش رو دنبال بکنه.
بله.
گاهی اوقات سیاست‌هایی در پیش گرفته میشه کما که شاهد هستیم امروزه در کشورهای اسلامی، سیاست سرزمین سوخته، یعنی زیرساخت‌های یک کشور رو نابود بکنه برای اینکه این کشور در بعدها نتونه در واقع رشد و به رشد و توسعه لازم برسه. چرا؟ چون این کشور مخالف ماست. ببینید که سیاست گاهی اوقات از اخلاق منفک میشه، از اخلاق فاضل فاضله منفک میشه، از اخلاق انسانی جدا میشه. ثمرات و پیامدهاش کجاست؟
نسل‌کشی
انسانی، تحویل بله سرزمین سوخته تحویل دادن و اینکه گاهی اوقات رفتارهای صورت میگیره که معیارهای دوگانه عرضه میشه در اونجا. میبینید که در یک محیط از دموکراسیش کاملا حمایت میشه، در یه محیط دیگه اصلا دموکراسی مورد توجه قرار نمیگیره، در یه جا نظام استبدادی کاملا مورد پذیرش قرار میگیره، در جای دیگه نظام استبدادی کاملا زیرسا. یعنی در واقع بر اساس اینکه سود دولت مرد یا سیاستمدار چه باشه، بر اساس اون یک در واقع دولت دیگه حمایت میکنه یا از او در واقع نسبت به او انتقاد میکنه. این یکی از چیزهای و تبعاتی است که در رابطه با جدایی سیاست از اخلاق مطرح. نکته دیگه در رابطه با جدایی سیاست از اخلاق اینه که دولت مرد باعث میشه که مردم سرزمین در واقع همین حاکم دچار استضعاف بشن، استضعاف فکری بشن.
بله.
یعنی اجازه پیدا نکنن به بصیرت لازم، به آگاهی‌های لازم راه پیدا بکنن. یکی از دلایل تبعیت بنی اسرائیل از فرعون، اومد اونقدر تحقیر کرد ملت رو که شما نمیتونید کاری انجام بدید، از دست شما کاری بر نمیاد، اونقدر تحقیر کرد که طبیعتاً مردم از او اطاعت کردن.
بله.
یا مثلا میگفت که شما ببینید که این رودهایی که جاری است از زیر قصر من جاری است، به فرمان من داره حرکت میکنه، خب طبیعتا از او اطاعت کردن و تبعیت کردن. امروزه هم متاسفانه در کشور خود ما شاهد کسانی هستیم که مسئولینی که تحقیر میکنن ملت ایران رو و معتقدن که ما نمیتونیم به جایی برسیم، یعنی حرکتی ما نمیتونیم انجام بدیم، ما فقط این که فقط بیایم یک آبگوشتی درست بکنیم بیش از این دیگه صنایع ما اقتضا ندارن. و واقعا این نوع نگاه میتونه نگاه کاملا مستبدانه‌ای باشه که یک در واقع مسئول و دولتمرد میتونه در جامعه داشته باشه،
که کاملا آقای دکتر در مقابل شعار ما میتوانیم مقام معظم رهبری است که همواره سعی دارن یه حس خود اتکایی به ما القا بکنن. این واقعا
همینطوره، فرمایش شما فرمایش صحیحه و طبیعتا اگر قرار باشه که جامعه به سمت توسعه و به سمت پیشرفت علمی حرکت بکنه و بتونه مدارج عالی کمالی رو طی بکنه، این نیازمند اینه که به بصیرت را پیدا بکنه، بصیرت سیاسی پیدا بکنه، قدرت انتقاد از حکومت داشته باشه. و طبیعتاً در چنین فضایی هست که ما میگیم که اگر اخلاق از سیاست جدا باشه چنین فضایی ایجاد نخواهد شد.
بله.
در پیوند اخلاق و سیاست هست که ما میتونیم شاهد رشد استعدادها، شکوفایی استعدادها و همچنین افزایش بصیرت عمومی نسبت به سرنوشت اجتماعی خودشون باشه.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر امیدی از توضیحاتتون. آقای دکتر وحیدی منشی نکته ای رو آقای دکتر امیدی فرمودن که یکی از پیامدهای جدایی اخلاق از سیاست میتونه انتقاد ناپذیری باشه. من میخوام سوالی رو که ممکنه مطرح باشه در برخی از اذهان و اون این که انتقاد ناپذیری یا استبداد میگن منافی با تقوا نیست، یعنی یک فردی ممکنه فرد متقی باشه، فرد با اخلاقی باشه، اما انتقاد ناپذیر هم باشه. و میگن که یک حاکم به هر حال اگر متقی باشه هرچند انتقاد ناپذیر هم باشه این اشکالی نداره، یا مثلا میگن که نه اشکال میتونه داشته باشه و از این جهت ما نباید به سمت اینجور از حکومت ها بریم و شبهات و مطالبی رو در این خصوص مطرح میکنن. من میخوام یه نگاهی از این زاویه به این قضیه داشته باشید. آیا انتقاد ناپذیری میتونه با اخلاق سازگار باشه؟
عرض خدمت خود بحث انتقاد پذیری بر اساس عقلانیت اسلامی در راستای همون امر به معروف و نهی از منکر ما میتونیم اینو مطرح بکنیم.
بله.
و النسیه لعیمت المسلمی میتونیم اینو مطرح بکنیم. این کسی که هم در فضای عقلانیت اسلامی زندگی کرده باشه اگر یه مسئولیتی داشته باشه نگاه بکنه ببینه که یه بنده خدایی داره اونو امر به معروف میکنه، ضعفاشو میگیره، نقاط قوتش رو بهش میگه. خب این توجه میکنه که این صحبتی که ایشون داره میکنه داره با همون عمل واجب امر به معروف نهی از منکرش داره عمل میکنه، النسیه لعیمت المسلمینش داره وظیفش انجام میده. پس باید اینا تقدیر و تشکر بکنه به عنوان یک کار حسن، داره وظیفش و انسان وظیفه شناسی هست. پس بنابراین کسی که در واقع عقلانیت اسلامی را داشته باشد و عینیت بخشیده باشه در زندگی خودش، خیلی وقتا میتونه نیست، مسلمان هستیم.
بله.
اما به تمام معنا در واقع اسلام در زندگی متولد نشده، اما اگه تبلور یافته باشد لازمش این هستش که در واقع انتقاد پذیر باشه.
پس بنابراین استبداد رأی با تقوا منافی هستش و کسی که استبداد رأی داره نمیتونیم بگیم با تقوا سم میتونه حاکم باشه،
به همون میزان در واقع نقص ایمان داره. ببین کسی که مؤمن هست نماز نمیخونه، خب ایمانش ضعیف هست.
بله.
به همون میزان هم کسی ادعا بکنه مؤمن هست اما مستبد باشد، خب به همون میزان در واقع حالا یه موقع نتایج استبدادش منجر میشه به انواع اقسام گناهان کبیره، خب اون دیگه مسئله دیگری است. اما اگه منجر به گناه کبیره نشد همون قد که در واقع تابع هوای استبداد یعنی چه؟ یعنی که به کسی که بر اساس هوای نفسش عمل میکنه، کسی که بر اساس حق و عدالت که عمل کنه که استبداد نیست. پس بنابراین لزوما کسی که مؤمن هست و ایمان در واقع در زندگی جریان پیدا کرده باشد رفتارش بر اساس عدالت خواهد بود، بر اساس شریعت خواهد بود و نتیجه این هستش که در واقع انتقاد پذیر باشد، حتی از انتقاد استقبال کنه. امام صادق علیه السلام فرمود که احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، یعنی زیباترین جمله در بحث انتقاد پذیری هستش که بهترین دوستان من، محبوبترین افراد نزد من کسانی هستند که در واقع عیوب من را به من هدیه بدهند.
بله.
اما در ادامه بحث خودم که در مورد رابطه اخلاق و سیاست بود، این عرض میکنم خدمتتون که اگه ما یه نگاه دیگری داشته باشیم به این مسئله، به این که وظایف دولت در خصوص اخلاق چی هست، ما میتونیم وظایف دولت دو دسته بکنیم، یک وظایف عام هست، یک وظایف خاص. وظایف عام در واقع اون وظایف برخواسته از طبیعت انسان هست، مثل بحث امنیت، مثل امنیت جانی، امنیت غذایی، قضاوت، داوری، اینا در واقع وظایف عام حکومت ها هستن. در تمام حکومت ها این مسئله وجود داره. یه مسئله وظایف خاص هست که همونطور که عرض کردم وظایف اخلاقی دولت هستش. در راستای وظایف اخلاقی، بر اساس آیات شریفه خداوند می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند تبارک و تعالی انسان را برای عبادت و بندگی خودش آفریده. ما اگر معتقد باشیم که دولت اسلامی در راستای در واقع حکومت پیغمبر مکرم اسلام ائمه اطهار علیه السلام قرار دارد، خب اگر پیغمبر اسلام می‌فرماید که بایست لو اتمم مکارم الاخلاق، این دولت اسلامی هم بایستی چون جای پای پیغمبر گذاشته همون هدف رو دنبال بکنه. معنا نداره یک کسی دولت اسلامی باشه اما ادعا بکنه که برای همانند سکولارها ادعا بکنه که دولت در برابر اخلاق هیچ مسئولیتی نداره. پس بنابراین مهمترین مسئولیتی که دولت اسلامی داره، یکی از حقوقی که در دولت اسلامی مطرح هستش، حق بندگی هست. حق بندگی چیه؟ این که یک شهروند مسلمان برای زمینه‌هایی در جامعه فراهم بشود که بتواند بندگی خداوند را انجام بده.
خب پس بنابراین آیه دکتر وحیدی منش، تا اینجای صحبت‌های جناب عالی این شد که دولت اسلامی باید زمینه‌های اخلاقی شدن جامعه رو فراهم بکنه. همین بحث رو انشالله در خدمتتون پیگیر خواهیم بود.
رادیو معارف، نقد و نظر.
خیلی ممنونم از یکایی که شما شنوندگان خوب و فهیم و فرهیخته که با برنامه امروز نقد و نظر همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر امیدی، بحث ما به جاهای خوبی رسید با دکتر وحیدی منش که در خصوص وظایف دولت در مورد پیوند اخلاق و سیاست هست. البته خب جناب عالی هم بحث‌های بسیار خوبی رو در مورد تبعات منفی جدای اخلاق از سیاست مطرح فرمودید. من خواهش می‌کنم که جمع‌بندی صحبت‌های امروزتون رو داشته باشید تا باز به بحث‌هایی که آقای دکتر وحیدی منش در این خصوص پرداختن بپردازیم.
خدمتتون عرض بکنم یکی از ثمرات پیوند اخلاق و سیاست در عرصه باور ظهور و بروز پیدا میکنه. حاکمان و دولت مردان وقتی در عرصه باور اعتقاد پیدا بکنن به اینکه رفتارهای اونها دو وجه داره، یه وجهش ظاهریه که مردم دارن مشاهده میکنن،
بله،
و یه وجه هم باطن عمله که طبیعتاً میتونه روی هم دنیاشون اثر بگذاره و هم رو آخرتشون اثر بگذاره. اگر کسی که در عرصه سیاسی حضور داره این باور براش ایجاد بشه و نگاه به این داشته باشه که رفتارهای او جنبه باطنی و ملکوتی داره، طبیعتاً سعی میکنه که رفتارش رو تصحیح بکنه و طبیعتاً اخلاق رو باورها این نوع اثر رو میتونه بگذاره.
بله.
همچنین اگر مطلع بشه و آگاه بشه از این که اتصاف به فضائل چه منافعی رو در پی داره و اتصاف به رذایل چه مضاری رو در پی داره، طبیعتاً سعی میکنه که متصف به فضائل بشه و از رذایل خودش رو دور بکنه. یکی از ثمرات این در حیطه باور اینه که حاکم این باور رو داره که باید خودش رو نقد منصفانه بکنه، خودش رو، رفتار خودش رو،
بله،
نقد منصفانه بکنه. این که میفرمند که ما در هر روز باید محاسبه نفس داشته باشیم، برای حاکمان این محاسبه نفس بسیار بالاتره، در مرتبه بالاتر اینا هر روز باید محاسبه داشته باشن که چگونه رفتار کردن امروز رو و فردا میخوان چگونه باشن. طبعا این نوع محاسبه و بررسی در واقع رفتار به صورت منصفانه، چک کردن رفتار، این میتونه بسیار مطلوب باشه در حیطه سیاست اخلاقی.
بله.
نکته دیگه این که طبعا حاکمی که سیاست رو با اخلاق در پیوند میبینه، نوع نگاهش و باورش اینه که دنیا طلبی، قدرت طلبی، ریاست طلبی، ثروت طلبی، اینها میتونه آثار و پیامدهایی بر قلب او داشته باشه، روح او رو دچار آسیب بکنه و طبیعتا این میتونه برای او یکی از مخاطرات جدی حیاتی رو در پی داشته باشه، به عبارت دیگر حیات ابد او رو دچار مشکل بکنه، او رو نتیجه‌ای که بایستی از زندگی بگیره برای او حاصل نکنه. طبیعتا این باور میتونه در او به صورت قوی زمینه ساز یک عمل مناسب اخلاقی بشه.
بله.
حاکم اسلامی خصوصا در عرصه پیوند بین سیاست و اخلاق یا در سیاست اخلاقی این رو در میابه که اگر فقر ظاهری داشته باشه ولی از لحاظ باطن دارای غنا و ثروت باشه، این به مراتب بالاتر از اونجایی است که دارای فقر باطنی باشه و ثروت ظاهری داشته باشه.
درسته.
بنابراین دولت مرد اسلامی هرگز حاضر نخواهد شد با این باور، هرگز حاضر نخواهد شد برای دستیابی به قدرت از لحاظ باطنی خودش رو کاملا ببازه، به عبارت دیگر دین خودش رو فدای دنیای خودش بکنه، ارزش‌های اخلاقی خودش رو فدای دنیاش بکنه. چنین کاری در واقع صورت نخواهد گرفت. نکات دیگه ای هم هست که ما انشاءالله سعی میکنیم که
بله انشاءالله حتما استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر وحیدی منش، در دقایق پایانی برنامه امروز هستیم. من فقط خواهش میکنم که جناب عالی هم به یک جمع‌بندی کلی از مباحثی که ارائه فرمودید بپردازید.
بله، همچه خدمتون همطور که عرض کردم، مهمترین مسئله در مسئله وظایف اخلاقی دولت اسلامی این هستش که دولت اسلامی زمینه فراهم شدن حق بندگی شهروندان مسلمان رو در واقع فراهم بکنه. حق بندگی مهمترین حقی هستش که یک انسان داره. بی ما حق حیات داریم، از دولت ها میخواییم که در واقع از حیات ما مراقبت بکنه. حق برخورداری از مسکن رو مطرح میکنیم، حق برخورداری از بهداشت رو مطرح میکنیم. اما در اون چی که در اسلام مهم هست این حق بندگی هست. یعنی چیه؟ این در کنار اون حقوق هست، نه اینکه نافی اونها نیست. اینکه محیط به گونه‌ای باشد که هر شهروند، هر مسلمان وقتی که داره وارد شهر میشه، میخواد زندگی بکنه و وارد محیطی میشه، با فضای گناه آلود مواجه نشه.
بله.
فضایی باشد که به راحتی بتواند بندگی خداوند را بکند. این بر اساس اصل در واقع دوم قانون اساسی، اصل دوم قانون اساسی میفرماید جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل خدا، امامت و رهبری، کرامت و ارزش بالای انسان. بعد در اصل بعد میفرماید دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار گیرد. یک، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا در مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بله.
این بنابراین اصل صریح قانون است. تعیین
تکلیف کرده. بله.
بله. حالا متأسفانه بعضی وقت از مسئولین میشنویم که ما وظیفه نداریم مردم را به اجبار به بهشت ببریم. خب بله. در قبال اینها میگیم شما به اجبار نبری، این خود بنده خدا هستش که باید انتخاب کنه بهشت.
بله حتما.
اما شما حداقل زمینه بهشت رفتن رو فراهم
کنید. بله آیه
شما وظیفه حق نداری زمینه جهنم رفتن و افراد رو
بله.
در واقع این گونه صحبت ها برای سلب وظایف اخلاقی دولت بله. هست که دولت اسلامی کاملا اتفاقا وظیفه دارد، باید این زمینه ها را در واقع فراهم کند، مبتنی بر اصل قانون اساسی هم هست.
دقیقاً این مباحث از مهمترین مباحث حوزه فلسفه سیاسی هست. دولت حد اکثری یا دولت حد اقلی، فقه حد اقلی یا فقه حد اکثری، که انشالله ما این وعده را از شما دوستان میگیریم که در برنامه آینده به شکل مبسوط بهش بپردازید. خیلی ممنونم از حضور دو بزرگوار در برنامه امروز نقد و نظر و خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نظر که مثل همیشه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده یکایک شما خوبان رو به خدای خوب و بزرگ و مهربان میسپارم.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براریم
تو روزان مهر آن ماه یگانه،
روزان مهر آن ماه یگانه.
شب گردد چراغ مه خاموش،
یفروزیم شبی عاشقانه
به گرد شب با یاد رخ دوست سحر سازیم اندوه شبانه
سحر سازیم اندوه شبانه
جلوی